بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب السلام عليكم ورحمة الله. بحثمون در استصحاب کلی جلسه گذشته یه مختصر توضیحی عرض کردیم خدمت دوستان عزیز و خدمت شما عرض شود که گفتیم که گاهی اوقات استصحاب ما روی فرد انجام نمیشه، روی کلی انجام میشه که ماهیت و طبیعی و در واقع حقیقت اون فرده. مثال هم زدیم، گفتیم که حالا مثال کتاب هم توضیح دادیم، گفتیم گاهی اوقات اینطوریه که آقای زید داخل مسجده، وقتی زید داخل مسجد باشه در ضمن زید انسان هم موجوده و ما در واقع علاوه بر این که می توانیم استصحاب فرد رو یعنی خود زید رو انجام بدیم، برامون ممکنه که استصحاب طبیعی رو هم انجام بدیم، یعنی طبیعی انسان به عنوان کلی که زید جزء افرادش. خب اما اینکه ما کجا میتونیم استصحاب کلی داشته باشیم، در چه مواردی برای ما این امکان وجود داره که استصحاب کلی هم داشته باشیم یا نه فقط استصحاب کلی داشته باشیم، بستگی به وجود شرایط استصحاب و حالاتی که در واقع برای استصحاب کلی متصوره هست. ببینید رفقا، ما هر استصحابی رو که میخواییم بررسی کنیم که آیا امکانش هست یا نه، باید از دریچه ارکان استصحاب وارد بشیم. یعنی اگر بتوانیم ارکان استصحاب رو در یک مورد ادعایی که آیا می شود در اون استصحاب جاری کرد یا نه احراز بکنیم، خب مسلماً استصحاب جاری میشه. این نکته اول. نکته دوم این که بیس اصلی استصحاب کلی کجاست، یعنی ما کجا میتونیم استصحاب کلی جاری کنیم فارغ از این که اون شرایط استصحاب در استصحاب کلی وجود داشته باشه یا نداشته باشه. میدونید که یه بحث مفصلی در فلسفه پروندش همچنان بازه و بحث میکنم در باب این که آیا کلی در خارج وجود داره یا نه، آیا انسان به عنوان کلی طبیعی که دارای افرادی مثل زید و بکر و خالد و حسن و حسین و تقی و نقی افراد اینچنینی داره، آیا انسان هم در خارج موجوده یا نه. این بحث طول و تفصیل داریه، من نمیخوام وارد این بحث بشم چون جاشم اینجا نیست به این معنا که بخوایم مفصل بررسی کنیم، اما باید یه اشاره بهش بکنیم آخر بحث به جهت نکته‌ای که نیاز داریم. اما اینو برای چی عرض کردم؟ من این عرض کردم که ما اگه میخوایم استصحاب کلی داشته باشیم، قبلش باید فرد اون کلی طبیعی وجود داشته باشه، چون خود کلی بدون در نظر گرفتن فردش امکان وجودش منتفیه دیگه. یعنی ما نمیتونیم انسانی داشته باشیم که این انسان اصلا فردی در خارج نداشته باشه، اصلا اللحاظ عقلی امکان نداره دیگه. ماهیت کلی و کلی طبیعی وجودش به وجود افرادشه. خب پس اینم نکته مهمیست. پس ما کجا میتونیم استصحاب کلی انجام بدیم؟ جایی که فرد موجود باشه. اگه فرد موجود نباشه کلی نیست که بخواد استصحاب صورت بگیره. خب با این پیش‌فرض و با حفظ مقدمه نخص که عرض کردیم، مقدمه نخص چی بود؟ اینکه صحت استصحاب کلی، نه فقط استصحاب کلی، سایر استصحاب ها هم همینه. تا حالا الان هر چی مثال زدیم، یکی استصحاب حکم معلق رو توضیح دادیم، یکم استصحاب تدریجیات، در هر دوی اینها بحث ما رفت روی اینکه آیا شرایط و ارکان استصحاب در اینها محرز هست. اگر محرزه استصحاب جاری میشه، لذا صحت استصحاب کلی و امکان جریان استصحاب در کلی منوط به اینه که اون ارکان استصحاب در استصحاب کلی آیا موجود هست یا نه. مقدمه اول بود. مقدمه دوم هم عرض کردیم که ما اگه میخوایم استصحاب کلی انجام بدیم، اساساً باید جایی کار انجام بدیم که کلی وجود داشته باشه. خب کلی کجا وجود داره؟ کلی زمانی وجودش محرزه که در ضمن اون کلی افرادش هم موجود باشن دیگه، ولو یه فرد. اما اگه فرد نباشه خب کلی هم نیست. این نکته مهمه. با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردیم، بریم وارد بحث بشیم که پس ما برای اینکه استصحاب بخوایم جاری کنیم، باید هم فرد داشته باشیم، هم طبیعی اون فرد، کلی اون فرد. نسبت به استصحاب کلی و جریانش در کلی، ما سه حالت میتونیم فرض بکنیم. اون دوتا مقدمه ای رو که عرض کردیم اینجا میخوام استفاده کنیم. مقدمه اول این که هر جا میخوایم استصحاب کلی جاری کنیم باید فردش هم باشه. این نکته اول. مقدمه اولی هم که عرض کردیم چی بود؟ که باید ببینیم ارکان استصحاب در استصحاب کلی وجود داره یا نه. همچنین باید ببینیم آیا ارکان استصحاب در استصحاب فرد اون کلی هم وجود داره یا نه. خب نسبت به وجود ارکان استصحاب، استصحاب کلی سه حالت میتونه داشته باشه. سه حالتی که در واقع در استصحاب کلی میتونیم فرض بکنیم. گاهی اوقات اینطوریه که ارکان استصحاب هم در استصحاب فرد وجود دارن، هم در استصحاب کلی و کلی طبیعی، در هر دو موجود. گاهی اوقات ارکان استصحاب فقط در استصحاب کلی طبیعی موجوده، در فرد موجود نیست. یعنی ما تو فرد نمیتونیم استصحاب بکنیم، اما توی طبیعی به جهت وجود، خدمت شما عرض شد که ارکان استصحاب، منظور از طبیعی که میگیم منظور اون همون کلیست دیگه. جلسه گذشته توضیح دادیم که مقصود از کلی همون کلی طبیعی است. حالا در عرایض بنده اگر جایی من تعبیر طبیعی کردم، یا اگر تو متن موقعی که خواستیم متن رو بخونیم آقای سعد به جای لفظ کلی از طبیعی تعبیر کرد، مقصود همون کلیه دیگه. خب پس حالت اول این شد که اولا باید فرد وجود داشته باشه. این نکته خیلی مهمیه. ما وقتی میخوایم استصحاب کلی بکنیم، استصحاب کلی بدون وجود فرد امکان نداره. باید فرد وجود داشته باشه. دقت بکنید، نگفتم باید استصحاب فرد ممکن باشه، گفتم باید فرد موجود باشه تا استصحاب کلی ممکن باشه. خب با فرض وجود فرد لعجل اینکه استصحاب کلی ممکن باشه، استصحاب کلی سه حالت پیدا میکنه. یا ارکان استصحاب یا ارکان استصحاب هم در فرد وجود داره هم در کلی، این حالت اول، یا ارکان استصحاب فقط در کلی وجود داره نه در فرد، و حالت سوم این که ارکان استصحاب نه در فرد وجود داره نه در طبیعی. پس شد سه تا حالت. اونجایی که ارکان استصحاب هم در فرد وجود داره هم در طبیعی وجود داره، اصطلاحا هم بهش میگن استصحاب کلی قسم اول یا نوع اول. اونجایی که ارکان استصحاب فقط در کلی طبیعی فرد وجود داره نه در خود فرد، میگن استصحاب کلی قسم دوم، نوع دوم. اونجایی هم که ارکان استصحاب نه در فرد و نه در کلی وجود نداره، در هیچ کمشون وجود نداره، اونجا اصطلاحا هم میگن استصحاب کلی قسم سوم. ما اصلا توضیح ندادیم ها. در واقع توضیح و مثال اینها الان بخواییم وارد بشید، فعلا الان مدخل بحث بود. پس ما در استصحاب کلی دوتا مقدمه خیلی مهم داشتیم، تو رو خدا این دوتا مقدمه تو کتاب نیست، اینا رو بنویسید گوشه کتاب بعدن یا تو تغییراتون حتما بیارید. دوتا مقدمه خیلی مهم داشتیم که استصحاب کلی امکانش و تحققش منوط به دوتا مقدمه و امره. یک، اولا هر جا میخواییم استصحاب کلی انجام بدیم فرد باید موجود باشه. ثانیاً ارکان استصحاب باید در کلی محرز بشه. حالا بعضی وقتا ارکان استصحاب علاوه بر کلی در فرد هم محرز میشه، بعضی وقتا اینطور نیست، که با توجه به این وضعیت حالات مختلفی پیدا میکنه که سه حالته، یا در هر دو، یعنی هم فرد هم طبیعی ارکان استصحاب هست، یا در طبیعی فقط هست، یا در هیچ کدوم نیست. خب این از نکته در واقع مدخلیه بس. یه نکته اینجا باقی میمونه و اون اینه که وقتی ما میگیم ارکان استصحاب، دقت کنید ما تو توضیحمون چی گفتیم؟ گفتیم که سه حالت داریم، سه تا استصحاب کلی داریم که این سه تا استصحاب کلی به جهت وجود ارکان استصحاب و یا عدم وجود ارکان استصحاب در فرد و کلی به وجود اومدن. خب سوال، وقتی که میگیم وجود یا عدم وجود ارکان استصحاب در فرد یا کلی یا در هر دو یا در هیچ کدام یا در فقط طبیعی، خب مقصودمون کدوم از اون ارکان استصحابه؟ آیا همش منظورمونه یا نه مثلا رکن خاصی مد نظرمونه؟ گفتن که در واقع وقتی میگیم ارکان استصحاب یا در فرد وجود داره، در طبیعی هم هست، یا در طبیعی فقط هست، یا در هیچ کدام نیست، مقصودمون رکن اول و دومه، یعنی یقین به حدوث و شک در بقا. خب البته از حیث رکن سوم هم این تقسیم بندی قابل بررسی و صحیحه، یعنی با توجه به رکن سوم که وجود وحدت میان قضیه متیقن و مشکوک باشه، این اتفاق در واقع در این تقسیمات هم ممکنه رخ بده، اما برای حال چون آقای سعد نگفته ما هم دیگه واردش نمیشیم. خب بریم سراغ اقسام استصحاب کلی. خب در استصحاب کلی قسم اول که ارکان استصحاب هم در فرد وجود داره هم در طبیعی وجود داره، ما می توانیم هم در فرد استصحاب کنیم هم در طبیعی اون فرد، کلی اون فرد استصحاب بکنیم، یعنی هم یقین به حدوث و هم شک در بقا، هم در فرد محرزه هم در کلی اون فرد محرزه، لذا استصحابم در هر دو صحیحه. خب یه مثال بزنیم برای اینکه این مشخص بشه. فرض بفرمایید ما علم داریم به اینکه خدمت شما عرض شود که آقای زید داخل مسجد شده، شک میکنیم که آیا زید از مسجد خارج شده است یا نه. خب در اینجا ما یقین به حدوث داریم، یعنی یک حادثی داخل مسجد به وجود اومده و اون چیه؟ وجود زیده. خب این وجود زید دو حیث داره، یه بار وجود زید به ما هو زید است، یه بار وجود زید از اون حیث که فردی برای انسان است. توجه می‌فرمایید؟ خب از هر دو حیث که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که یقین به حدوث محرزه. چون ما چی گفتیم؟ گفتیم علم داریم به این که زید داخل مسجد شده، شک کردیم که آیا از مسجد خارج شده یا نشده. اگر می‌خوایم به خود فرد زید نگاه کنیم، یقین به حدوث وجود داره، شک که در بقا هم محرزه. اگر میخواییم به زید نگاه کنیم از اون حیث که زید فردی برای انسانه و میخواییم یقین به حدوث انسان رو احراز بکنیم، خب از اون حیث هم یقین به حدوث انسان محرزه و شک در بقای انسان هم محرزه. با حفظ این مقدمه مثال، اگر فرض بکنید شارع مولا اینطور فرموده باشه، یه حکم شرعی رو، یه اثر شرعی رو مترتب بر وجود زید کرده باشه، اگر گفته باشه که مثلا تا وقتی که زید داخل مسجده تو در واقع تسبیح بگو، ذکر بگو، نماز بخوان، تا وقتی که داخل مسجده نماز بخون، ذکر بگو. خب وقتی که او داخل مسجد شده الان شک میکنی که خارج شده یا نه، به واسطه یه وجود ارکان استصحاب میتونی چیکار کنی؟ استصحاب وجود زید بکنی و همچنان نماز بخونی. یه بارم هست ممکنه شارع اثر شرعی خودش رو مترتب بر وجود کلی بکنه، میگه تا وقتی که یک انسان در مسجد وجود داره، تا وقتی که، حالا تعبیر یک انسان شاید قشنگ نباشه، تا وقتی که انسانی در مسجد وجود داره تو ذکر بگو، نماز بخون. خب شخص نگاه میکنه میبینه که زید از اون حیث که فردی از انسانه اگر محقق باشه در مسجد و علم به دخولش داشته باشیم، در واقع علم به دخول انسان هم داریم، لذا در کلی هم میتونه استصحاب بکنه. این اگر شک بکنه که آیا انسان خارج شده است یا نه، استصحاب میکنه عدم خروج انسان و همچنان باید چیکار کنه؟ ذکر بگو، نماز بخونه. اینجا هم استصحاب فرد جاری میشه، هم استصحاب کلی. هم اگر شارع حکم شرعیش رو، اثر شرعیش رو روی فرد برده باشه، استصحاب فرد جاری میشه، هم اگر که اثر شرعی رو روی کلی برده باشه، استصحاب کلی جاری میشه. لذا در قسم اول از استصحاب کلی ما هم در فرد میتوانیم استصحاب بکنیم، هم در خدمت شما عرض شود که کلی طبیعی اون فرد. همین مقدار رو بخونیم بعد برای حالت قسم دوم و سوم هم شالا ادامه میدیم. استصحاب الکلی اذا وجد زید فی المسجد، مثلا زمانی که زید در مسجد یافت بشه، فقد وجد الانسان فیه ضمنا، در ضمن زید انسان هم در واقع وجود پیدا کرده دیگه. چرا؟ لأن طبیعی موجودن فی ضمن فرده، چون طبیعی در ضمن فردش موجوده. فهناک وجودن واحدن که یضاف الی الفرد و الی الطبیعی الکلی، ما الان یه وجود واحدی داریم که این در واقع در نظر گرفته می شود. یضاف اینجا به معنی نسبت سنجی می شود. این وجود واحد یک بار نسبت سنجی میشه با فرد، یک بار نسبت سنجی میشه با طبیعی کلی. یعنی دو حیث داره، از اون حیث که مستاقی از فرد وجود فرده، از اون حیث که در واقع از جز افراد طبیعی کلیه وجود طبیعی کلی هم هست. حالا و من حیث تعلق الیقین بالحدوث و الشک فی البقا بهی تارتا یتواجد کلاها زین رکنین فی الفرد و طبیعی معن. خب میبینید رفقا اصلا اون توضیحاتی که ما دادیم متاسفانه توی متن نیست، توضیحات تو متن نیست. اینا رو اگر توی مطالعتون توی تقریرتون نیارید خدمت شما عرض شد که مشکل پیدا میکنید. صفحه کتاب 430. طلبه ندونه که کجا رو داریم میخونیم. واقعا شما باید من بگید صفحه چنده، نه من به شما. خب از حیث تعلق یقین به حدوث و شک در بقاء به این حدوث تارتن یه بار اینطوری است که یتواجد و یافت میشود هر دو رکن یعنی یقین به حدوث و شک در بقا در فرد و طبیعی معن و اخرى یتواجدان فی طبیعی فقط و ثالثتا لا یتواجدان لا فی الفرد ولا فی طبیعی. خب لذا فهناک ثلاث و حالاتن، سه تا حالت وجود داره. خب اما حالت اول، الحالت الاولى ان یعلم بدخول زید الى المسجد، علم پیدا بشه به اینکه زید داخل مسجد شده و یشک فی خروجه، شک در خروج زید پیدا بشه. فهنا الوجود الحادث فی المسجد به ما هو وجود لزید. خب ما در مسجد یه وجودی حادث شده برامون از اون حیث که وجود زید است و یه وجودم حادث شده به ما هو وجود لطبیعی الانسان. بالاخره زید فردی از انسانه، از اون جهت طبیعی انسان هم در قالب زید در خارج در مسجد محققه. که متیقن الحدوث و مشکوک البقا، که به حدوثش یقین داریم، به این وجود طبیعی انسان ها که به حدوثش یقین داریم و به بقایش شک داریم. این متیقن الحدوث و مشکوک البقا صفت برای طبیعی است. البته صفت برای وجود هم میتونیم بگیم که اگه صفت برای وجود گرفتیم بعد متیقن الحدوث بخونیم. خب فرمود فهم کنه الاثر شرعی مترتبن علی وجود زیدن. خب حالا که مثال فهمیدید بریم یه در واقع در قالب یه مثال شرعی توضیح بدیم. البته این مثالی که ایشون میزنه مثال شرعی نیست، مثال عرفیه. شما تو کتابای اصولی نگاه بکنید کمتر کتاب اصولی برای این استصحاب قسم اول مثال شرعی میزنه، اکثرا مثال عرفی میزنه. فإن كان الأثر الشرعي مترتبا على وجود زيد، اگر که اثر شرعی که مولا به دنبالشه مترتب بر وجود زید باشد، به ان قیل سبح مادام زیدون موجودن فی المسجد، مثلا اینطور بگه که تا زمانی که زید در مسجد وجود داره تو تسبیح بگو، نماز بخون، ذکر بگو. جلست اصحاب الفرد، اصحاب الفرد جاری میشه. و این کان الاثر مترتبا علی وجود کلی، اگرم اثر بر وجود کلی زید مترتب باشه، به ان قیل سبح مادام انسان فی المسجد، تا زمانی که انسانی در مسجد است تسبیح بگو، جلست اصحاب الکلی، اصحاب کلی جاری میشه. و یسمى هذا بالقسم الاول من استصحاب الکلی، به این حالت اول میگن استصحاب کلی، کلی قسم اول. خب این از استصحاب کلی قسم اول. اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه که بریم سراغ بعدی. اما در استصحاب کلیه قسم دوم، حالت ثانیه که اینجا آقای صدر مطرح کرد، در همون قالب مثالی که خدمت شما عرض شود که ایشون فرمود، هم مثال زیدی که داخل مسجد میشه، فرض فرمایید که شارع فرموده است سبح مادام انسانون فی المسجد، سبح مادام انسانون فی المسجد، داریم چی رو توضیح میدیم؟ استصحاب کلی قسم دوم. در استصحاب کلی قسم دوم میگفتیم که ارکان استصحاب فقط در کلی طبیعی وجود داره. حالا این پیش فرض رو داشته باشید، بریم سراغ مثالش و توضیحش. شارع فرموده که سبح مادام انسانون فی المسجد، از اون طرف هم در واقع گفته سبح مادام زیدون او خالدون فی المسجد. مثالا فرق کرده، دقت کنید. پس یه بار میگه سبح مادام انسانون فی المسجد، یه بارم میگه سبح مادام زیدون او خالدون فی المسجد. این در واقع امر شاره. حالا بریم در قالب مثالش، یعنی تقریر محل نزاع. آقای یگانه جور میشه میکروفونتو ببر. خب فرض ما اینه، مکلف در اینجا مکلف در اینجا وضعیتش اینطوریه که علم داره که یکی از افراد انسان داخل مسجد شده، یا زید یا خالد. دقت بفرمایید، استصحاب کلی قسم دوم با این توضیح شروع میشه که مکلف علم داره به این که یکی از این دو فردی که مولا گفته است زید یا خالد وارد مسجد شده. خب وقتی که او علم داره به این که یا زید یا خالد وارد مسجد شده، قطعا نسبت به ورود کلی انسان به مسجد علم قطعی داره دیگه. بالاخره فرقی نداره که زید وارد شده باشه یا خالد وارد شده باشه، به هر حال هر کدوم که وارد شده باشن ما میتونیم بگیم انسان وارد شده. خب پس نسبت به این که زید وارد شده یا خالد وارد شده تردید داره، اما میدونه یکیشون وارد شده. همین که میداند یکی از اینها وارد شده، پس قطعاً علم قطعی داره که انسان به عنوان کلی طبیعی زید و خالد وارد مسجد شده. خب این تا اینجا. بعد از اینکه این علم او ثابت شد، بعد از مثلا چند ساعت یه دفعه میبینه که زید در خارج از مسجد وایساده، اومده خارج دیگه داخل نیست. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ برای او یه شکی به وجود میاد که آیا با خارج شدن زید، دقت بفرمایید، برای او یه شکی به وجود میاد که آیا با خارج شدن زید از مسجد انسان، کلی طبیعی انسان در مسجد همچنان باقی هست یا نه؟ خب چرا همچین شکی برای او به وجود اومده؟ به خاطر اینکه اگر اون فردی که تردید داشت داخل مسجده اگر زید بوده باشه، خب زید که قطعا خارج شده، اگر زید بوده باشه، زید خارج شده دیگه، انسانی هم داخل مسجد نیست. اگر اون فرده که وارد مسجد شده بوده خالد بوده، احتمال داره که خالد داخل مسجد باشه و از مسجد خارج نشده باشه. به عبارت دیگه اگر که خالد همون شخصی باشه که داخل مسجد شده، احتمال خروجش هست، احتمال بقایش هم هست. توجه میکنید؟ پس مثال اینطور شد، ما یقین داریم یکی از زید یا خالد وارد مسجد شده. وقتی یقین ما به اصل دخول یکی از اینها ثابته، پس یقین به اصل دخول انسان در مسجد هم ثابت. بعد از گذشت چند دقیقه یا چند ساعت، اضافه میبینیم که آقای زید خارج از مسجده. این که زید خارج از مسجده برای ما یه شک و شبهه رو ایجاد میکنه نسبت به اینکه آیا اصل انسان و کلیه طبیعی انسان همچنان در مسجد باقی هست یا نه. خب چرا همچی شکی رو محاصر شده؟ چون اگر که اون فردی که داخل مسجد شده بود همون اول زید بوده، خب الان خارج شده و چون زید خارج شده انسان هم دیگه داخل مسجد نیست. اگر هم اون فردی که داخل شده باشه خالد بوده، دقت میکنید؟ الان وقتی که ما در فرض مذکور یه دفعه میبینیم زید خارج از مسجده و احتمال میدیم که اون فردی که داخل شده خالد باشه، خب این خالد هم احتمال خروجش هست هم احتمال بقایش هست. پس ما نسبت به وجود انسان اینجا شک میکنیم که آیا انسان در مسجد وجود داره یا نداره. اونجا چیکار کنیم؟ اینجایی که شارع به ما فرموده است سبح ان کان انسان فی المسجد و فرموده است سبح ان کان زید او خالد ما دام زید او خالد فی المسجد، ما شک داریم آیا میتونیم استصحاب بقای انسان و یا استصحاب بقای زید یا خالد رو بکنیم. نسبت به استصحاب فرد که اصلا امکان نداره، چون اصلا ارکان استصحاب وجود نداره در افراد. چرا؟ چون نسبت به زید، خب زید بعد از اینکه شما در خارج از مسجد اونو دیدید، هیچ شکی در بقای زید در مسجد وجود نداره، پس رکن دوم منتفیست، لذا استصحاب در زید منتفیه. نسبت به خالد چی؟ خب نسبت به خالد اگر شما علم به خروجش ندارید و فرض هم بگیریم که اون کسی که داخل شده خالده، چون شما یقین به دخول در مسجده از سوی خالد ندارید، رکن اول شما هم محرز نیست، یعنی یقین به حدوث محرز نیست، لذا استصحاب بقا نمیتونه جاری بشه. پس توی افراد استصحاب جاری نمیشه، اما توی کلی چی؟ توی کلی استصحاب کامله، ارکان استصحاب تمامه، چون مکلف اولا یقین به حدوث ثابته، چون مکلف علم داره به این که یکی از این دوتا فرد داخل مسجد شده، لذا یقین به دخول در مسجد برای کلی انسان ثابت. نسبت به شک در بقا چی؟ نسبت به شک در بقا هم شک در بقا در کلی انسان ثابته. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از اینکه زید خارج از خدمت شما ارزش مسجد دیده شده، شک میشه که آیا این انسانه همچنان در مسجد باقی هست یا نه، به جهت اینکه آیا شخصی که داخل شده خالده. خب پس شک در بقا هم وجود داره، لذا در کلی ما میتونیم استصحاب بکنیم، بگیم کلی انسان همچنان باقی است، لذا تو میتونی سبح کنی، سبح مادام انسان فی المسجد، میتونی امتثالش بکنی به واسطه استصحاب کلی. اما سبح مادام زید او خالد فی المسجد رو نمیتونی. خب همین مقدار رو بخونیم. این حالت دوم یه مثال شرعی قشنگی داره، خیلی روشن و واضح میکنه. بخونم متن رو بعد مثال رو عرض میکنم. الحالت الثانیه ان یعلم به دخول احد شخصین الى المسجد قبل ساعته، این که بداند که یکی از دوتا شخص وارد مسجد شده قبل از یه ساعتی، یا زید یا خالد، غیر ان زیدن فعلا نراه و خارج المسجد، با این تفاوت که زید رو ما در حال حاضر خارج از مسجد ببینیم. فاذا کان هو داخل فقط خرجه، اگر که زید همون کسی بوده باشه که وارد مسجد شده، خب الان خارج شده. و اما خالد فلعله اذا کان هو داخل لا یزال باقیا، اما اگر داخل، اگر که اما نسبت به خالد اگر او همان کسی باشد که داخله، این احتمالش هست که همچنان داخل باشه. فهنا اذا لوحظ کل من الفردین، اگر ما هر دو فرد رو لحاظ بکنیم، فرکان الاستصحاب فیه غیر متواجدت، نسبت به افراد استصحاب ارکانش تمام نیست. لان زیدن لا شک فی عدم وجودهی فعلا، در مورد زید که ما شک در عدم وجودش نداریم الان. و خالد لا یقین به وجودهی سابقا لیستصحب، یقین به وجود خالد هم نداریم تا استصحاب بکنیم. ولیکن اذا لوحظ طبیعی الانسان، اما وقتی نگاه به طبیعی انسان میکنیم، امکن القول، ممکن هستش که قائل بشیم به ان وجودهو متیقنون حدوثن و مشکوکن بقاءن، وجودش از حیث وجودش خدمت شما عرض بشود که حدوثن یقینیست و بقاءن مشکوک است. لذا فیجری استصحابهو اذا کان لهو اثرون، اگر که کلی انسان اثر داشته باشد استصحابش جاری میشه. و یوسم محاذا بالقسم الثانی من استصحاب الکلی، به این میگن قسم دوم از استصحاب کلی. خب یه مثال شرعی هست برای خدمت شما عرض شود که این استصحاب کلی قسم دوم، اینو عرض کنم بعدش دیگه برید برای استراحت. فرض بکنید شخصی از او یک رطوبتی خارج شده، اما نمیدونه که این رطوبتی که از او خارج شده بول است یا منیه. دقت میکنید؟ یک رطوبتی از انسان خارج شده اما نمیدونه که این بول یا منیه. وضو میگیره. وقتی وضو میگیره، اگر اون رطوبتی که از او خارج شده بول باشه، به واسطه این وضو اون رطوبتی که از بول ها به وجود اومده و حادث شده از بین میره. اما اگر که اون رطوبت منی باشه، با وضو از بین نمیره. خب ما نسبت به استصحاب هر یک از افراد این رطوبته برامون امکان نداره استصحاب بول یا منی بکنیم، اما میتونیم استصحاب کلی حدث بکنیم. بگیم من وضو گرفتم، اگر وضو گرفتن من در صورتی باشه که اون رطوبت بول باشه، حدث بول از بین رفته، اما اگر منی باشه از بین نرفته. اما نسبت به اصل حدث که میتونم استصحاب جاری کنم، بگم که من کلی حدث رو استصحاب میکنم با اینکه وضو دارم، اما یک عنوان کلی حدث رو استصحاب میکنم و یک اثر برای کلی حدث بار میکنم. خب اثر چیه؟ اثر اینه که وقتی من استصحاب کلی حدث بکنم، اون اثر کلی حدث برش بار میشه، یعنی اون اثری که هم بر بول و هم بر منی اگر وجود داشته باشن مترتب میشه. خب یه اثر مشترک بگید براش، اینکه شما نمیتونید دست روی آیات قرآن بکشید، اما دیگه آثار مختصی به هر کدوم رو نمیتونی اینجا جاری کنی. یعنی دیگه نمیتونی مثلا از آثار اینکه شما محتلم بشید از شما منی خارج بشه اینه که خب شما نباید وارد مسجد بشی، درسته؟ اینجا با استصحاب کلی حدث نمیتونی بگی که ورود و وارد شدن این شخص داخل مسجد حرامه، چرا؟ چون از آثار استصحاب خود منیه. اما استصحاب کلی حدث یک اثر مشترک داره و اون اینه که شما نمیتوانی دست روی قرآن بکشی. اینا یه مثال شرعی. پس ما یقین داریم رطوبتی خارج شده، نمیدونیم منیس یا بول، وضو گرفتیم. اگر که بول باشه وضو ما از بین، وضو ما حدث بول رو از بین برده. اگر که منی باشه نه. اینجا استصحاب خدمت شما عرض بشود که کلی حدث میکنیم. استصحاب کلی حدث که بکنیم آثار کلی حدث بار میشه، نه آثار مختص به منی یا مثلا بول. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على